الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در شروع بحث استصحاب یه مقدمات توضیحی دارد مرحوم شیخ علی رحمه مطرح کرده، بعدم مرحوم آخون در حاشیه و رسائل و هم در متن کفایه اشاره فرموده. اول اینکه استصحاب لغتا معنا کردن اخذ الشیء مصاحبا، عرض کردیم نه، لغتا به این معنا نیست. لغت استصحاب به معنای استفعال از صحبه، به معنا طلب الصحبه است، طلب و جعله مصاحبا. حالا قد یکون ملازما با جعله ملازمن و قد لا یکون، قد یکون ملازمن با حدود سفل و قد لا یکون. بحث دوم در لابطه با تعریف استصحاب، مراد از استصحاب اصطلاحاً مرحوم شیخ فرمود تعاریف زیادی گفته شده، اصدها و اخسرها ابقاء و ماکان. دو کلمه جمله کوتاه، ابقاء و ماکان. مرحوم آقای آخوند اول یه مقدمه چیند که اصلا استصحاب رو نمیشه یه جا تعریف کرد. استصحاب کنه معانی مختلفی دارد بر اساس راه های مختلفی که درش مطرح شده. استصحاب رو به چه معنا؟ معانی مختلف. یک، بناء العقلا. دو، امر الشارع بذالک. سه، حصول الظن بذالک. اینا هر کدوم معنای استصحاب تو هر یک از این مبانی یکی از این هاست. ولا جامع بینهما الا این که بگیم استصحاب عبارتون از خود حکم شارع بالبقا تعبدن، حالا حکم شارع بالبقا یا به تعبد من الشر به وسیله روایات، یا امضاء لما علیه العقلا بنای عقلا، یا بنای خاطر حصول ظن به. اینا اصلشو بگیریم حکم و شارع، اینا رو بگیم عللشه مثلا. ولی این معنا هم لا یساعد علیه کلماتهم، کلمات فقها با این معنا مساعد نیست که استصحاب یعنی حکم و شارع بالبقا. اینا رو اشکال کرد کنه به حرف شیخ مقدمه چینی کرد. بعد رسمن اشکالاتی در رابطه با بیان شیخ مطرح فرمود. می فرماید اولا شیخ گفت ابقاء و ماکان. یعنی چه ابقاء؟ چیزی رو که در شک دارم هست یا نیست ابقاء کنم حقیقتاً. معنای حقیقی ابقا این استصحاب نیست، دلیلی هم برش نداریم که حقیقتا قابل ابقا نیست. استصحاب نمی شود حقیقتا یا یک موضوع یا یک حکمی را ابقا کند ولو به حکم شارع. و ثانیاً این تعریف ابقا و ماکان درش قوائم استصحاب رعایت نشده. استصحاب دو پایه عمده دارد، یقین سابق شک لاحق، یا متیقن سابق مشکوک لاحق. این دو پایش در این تعریف شیخ به اشاره نشده. و ثالثاً اگر چنانچه میگید اومدید میگید ابقاء و ماکان، بردید رو وجود سابق، در حالتی که نه، وجود سابق دخالتی در استصحاب نداره، در ماهیت استصحاب، بلکه اونی که هست حکم الشارع بالبقای حقیقت استصحاب. پس وجود سابق اینجا چه دخالتی دارد در قضیه؟ و همچنین در بنای عقلا یا زن هم وجود سابق دخالتی نداره. این اشکالات مرحوم آقای آخوند بر تعریف شیخ. بعد خود مرحوم آقای آخوند در کفایه با توجه به اون اشکالات از بیان شیخ اعراض کرده و اینجور تعریف کرده: به انهو استصحاب الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقائه. متن تعریف استصحاب: الحکم به بقای حکم او موضوع شکفی بقائه. این تعریف. بله آقا، بله، در متن عبارت کفایی، بله. حالا و هو یعنی استصحاب، حالا انه مال من بود چون دنباله عبارت قبلی آمد و اینها. بله، هو استصحاب الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقائه. تعریف اینجا کم و بیش نقطه اصلیش از همون تعریف آخری است که در حاشیه ایشون آورد. گفت اینجوری بگیم حکم الشارع بالبقاء، هو نفس الحکم الشارع بالبقاء. و چون این یه اشکالاتی که بعد برای شیخ کرد به خودشم می آمد، آمد اینو تکمیل کرد. حکم الشارع بالبقاء، مگر میشه چیزی رو باقی گذاشت حقیقتا؟ نه، بقای حکمه، بله، دست شارعه، یا موضوع زی حکمه، اونم دست شارعه، بنابراین شدنیست کنه اینو مقیدش کرد. حکم او موضوع این زی حکم شکبی وقائه، برای اینکه اون دو عامل اشکالی که به شیخ کرد بهش وارد نشه، قوائم استصحاب درش بیاد. قوائم استصحاب یقین سابق، شک لاحق. حکم از بقا میفهمیم که بود، بقا حکم شارع به بقای حکم، پس قبلا بود او موضوع شکفی بقائه، این عامل شک رو هم در ذکر کردیم. پس هم متیقن سابق را از کلمه بقا استفاده می کنی و هم نسبت به شکفی بقائه شک حادث را صراحتا ذکر کردیم. بنابراین این تعریف مثلا کاملون هو الحکم به بقای حکم او موضوع انزی حکم شکفی بقائه، تعریف تا همینجا. اونای دیگر رو که خودمون در حاشیه اشکال کردیم که جهاتش گاهی بنای و قلاص، گاهی زنه، گاهی نمیدونم اخباره، اونا علالشه. حکم و شاره حالا ناشی از اینها، اما من جهت بنای العقلاء الازالک فی احکامهم العرفیه او فی الجمله تعبدن او لزن به ناشیان ملاحظت ثبوتهی سابقا و اما من جهت دلالت الفعل دلالت البعل نس او دعوال اجماع علیه کذالک ادله شرعی. اینا دیگه علتشه. ل من جهت کذا و کذا، این خارجون تعریف استصحاب، درست روی بیان اول حاشیهشون تکیه کرد. حاشیهشون اول گفت استصحاب اصلا معانیش مختلفه مال جا، بعد گفت مگر این که بیایم جامع بگیریم به این شکل، نه جامع بین اونها، بیایم یک جامع دیگری، حکم و شارع بذالک لی و لی و لی، اون دو سه جهت، جهتشه از کجاست، کاشفشه و الا اون استصحاب نفس الحکم شارع بکذا. این تعریفی را که ایشون در متن کفایه ذکر کردن. حالا در این تعریف به این متن کفایه یه دقتی بفرمایید. بعد که میگن الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم، یه وقتی یه حکمی مشروع که این سابقا حرام بود، حالا نمیدونم حرام املا، استصحاب میکنم حرمت. یه وقت موضوع مشکوکه، زید زنده بود، حالا نمیدونم زنده است هنوز یا نه، اما زنده بودن زید حکم داره. حکمش این است که اموالش مال خودشه، بین وراثش تقسیم نمیشه، زنش نمیتونه بره، شوهر بره و احکام دیگرش. موضوع حیات زید، موضوع زی حکم. چرا؟ اینا بعدها توضیح داده میشه. این فرض موضوع استصحاب الحکم به بقای اون حرمت یا به بقای حیات زید و این که زید هنوز زنده هست اما موضوعی که زی حکم هست، شد کفی بقایه که الان نمیدونم زید مدتیست مسافرته، نمیدونم زنده هست یا مرده، یا حکم حرمت قبلا بود حالا نمیدونم این حرمت هنوزم باقی هست یا باقی نیست. خب این تعریف. اونای دیگر را که ابتدا گفتیم اونا علل این حکم شاره، من جهت و من جهت. در عبارت اینجایی ایشون اینو خواستم عرض کنم، آمده تعبیر رو ببین کفایه رو، من جهت بناء العقلاء علی ذلک فی احکامهم العرفیه مطلقا. یکی از ادله حجیت استصحاب، مرحوم آخوندم بعدن خودش میشماره، بناء العقلاء و سیرتهم بل سیرت الحیوانات کذا و کذا، یه در امورشون. حالا امورشون امور عرفیه مطلقا یا نه همه جا فی الجمله تعبدن، تعبدن این بناگذاری. در قضیه بناء العقلاء یه وقتی این توضیح رو دادیم در متن، بنای عقلاء گاهی به صورت طبیعی حاصل شده، یعنی از این دو ارتکازات ذهنی هر کسی عرض کرده و کم کم این حاصل شده و این چنینه. یه وقتی نه، بنای عقلاء یک نوع قرارداد بینشونه. یعنی در یه مشکلی عقلاء اومدن جمع شدن نشستن گفتگو کردن، گفتن پس اینجوری باشد، بنا بگذاریم بر این شکل. اینم بنا العقلاست، ولی این بنا العقلا تعبیر میکنیم تعبدن. این تعبد به معنای تعبد شرعی نیست، بنا العقلاست ولی به یک نوع بناگذاری بین خودشون. این تعبد در اینجا به این معناست، قرارداد مثل قراردادهای اجتماعی جان جاک روسو چنین، بله ما قرارداد اجتماعی زیاد داریم. این قرارداد اجتماعی بعضیاش ناشی از طبیعت است و ارتکاز، بعضیاش نه، ناشی است از یک نوع قرارداد در یک محافلی، در یک مجالسی، ولذا هم ممکنه در یک عرفی با عرف دیگر فرق کنه. مثلا در رفت آمد اتومبیل از راست برن از چپ برگردن، یه قرارداد اجتماعی است، ولذا ممکنه در بعضی از ممالک طور دیگری بوده باشد. اینا قرار داده به اصطلاح. ادله استصحاب همینی که دنبالش داریم. ببینید ادله خیلی خوب، مرحوم آخوند ابتدا همینو گفت، گفت نه اصلا استصحاب این همین، استصحاب چیه؟ استصحاب ببینید استصحاب چیه شما؟ استصحاب لا تنقض الیقین بالشک.
فاعل احکام کی بگیریم؟
ها حالا اول کلام ببینید، اجازه بدید همه اینا رو توضیح میدیم. اول کلام ایشون آمد اول استصحاب رو تطبیق کرد با خود بنای اوغلا، با خود لا تنقض الیقین به شک، با خود اون ظن حاصل کذا. بله، حالا اومده رو این پایه و در رو این پایه تعریف میکنن. عبارت مرحوم آخوند اینه، ما هنوز داریم عبارت مرحوم آخوند رو توضیح میدیم، تفاوت های نظر شیخ با ایشون رو تا هنوز برسیم به دررسیش و قضاوت در این باره. در این عبارت حالا نکته ای که ما اما من جهت بناء الاغلا الازالک فی احکامهم العرفیه مطلقا او فی الجمله تعبدا، اگر ارتکازی باشه با در احکام عرفیه خودشون مطلقا باشه، اگر نه ارتکازی نباشه بناگذاری باشه اون ممکنه جا به جا فرق بکنه. فی الجمله این بنا رو دارن، معلوم نیست همه جا داشته باشن. اول زن به اناشی ان ملاحظت ثبوتهی سابقن، یا در اثر وجود سابق برای انسان زن حاصل می شود، زن بالبقا حاصل می شود. این کلمه اول زن به عطف بر کجاست؟ اول زن به عطف بر کجاست؟ مرحوم آقای مشکینی در حاشیه بر کفایه بردتش، بله، بناء العقلا لزن به لد اخبار الخاصه، مثلا لد لنس امثال اینها شد سه چیز، بناء العقلا زن به و سوم اخبار خاصه. ایشون اینجور معنا کرده که بناء العقلا یا ناشی از ارتکازه یا ناشی از یه نوع قرارداد تعبدی است بین خودشون، یا ناشی از حصول زن معمولا. بله، بله، نه، این دوتا جدا شد. اول زن به استصحاب حکم و شاره بالبقال زن، و این زن رو حجت قرار داده شاره اول الاخبار الخاصه، در حالی که نه، این عبارت مرحوم آخوند اینو نمیخواد بگه. مرحوم آخوند ظاهر عبارتش اینه که اول زن به عطف بر این آخری مطلقا، او فی الجمله تعبدن عطف بر تعبدن، اول زن به اناشی، یعنی اینا سه راه برای بنای اوغلاست. بنای اوغلا گاهی ناشیست از اون ارتکاز ذاتی، گاهی ناشیست از تعبد و بناگذاری اوغلا، گاهی هم ناشیست از حصول زن به. معمولا زن حاصل می شود ولذای همچین بنایی گذاشتن، چون زن حاصل می شود بنا گذاشتن بر عمل به این زن.
چه بگیم زن حاصلمون از اون دو قسم باشه؟
بله،
ارتباط باشه که تعبد باشه.
نه، حاصل اون
حاصل از اونه.
نه، این تو تغییر کردن، زن حاصل ناشی از ملاحظت ثبوتهی سابقا، این عطف بر اینجاست. به چه دلیل؟ این حالا عبارت رو بگیرید تا اینو بگرد کردن بحث میکن. به دلیل اینکه مرحوم آخوند ابتدای کلامش که خواست تشقیق کنه گفت اما من جهت کذا، بعد سومیشو دوم، و اما من جهت دلالت نص، اونی رو که میخواد بر اون امای اول عطف کنه با امای دوم آورده. پس این بین تعبد به اصطلاح مطلقا او تعبدن اول زن به همه زیر شاخه های بنای العقلاست طبق بیان ایشون و این ظاهر کلامشون. این عطف بر اینه، نه عطف بر اون تعبدنی که بر عطف بر اون من جهت اول کلام، اونی که عطف بر اونه مرحوم آخون با تکرار کلمه من جهت ذکر کرده. در هر حال عبارت رو شما بخونید. میدونم، بله، شما میگید عبارت نمیرسونه، ما میخوام ببینیم این عبارت میرسونه یا نمیرسونه. عبارت رو شما تصویر میفرمایید در قلب نورانی مبارک، اون به جای خود این در عبارت این لزن عطف بر کجاست؟ میگم این سوال ما این بود که این کلمه لزن در این عبارت عطف بر چه کلمه ایه؟ تکرار این معنای زن میکنید، بله، عطف بر چه کلمه ایه؟ تو عبارت عطف یا نه؟ او عطف، عطف بر کجاست؟ یا نداره یک کدومشو باید معین کنید. حاصل اولا خودش میگه حاصل است یا حاصلشو معنا کرده، حاصل ایشون خودش دنبالش فر بوده، ان ناشی، ناشی یعنی همون حاصل، ان ملاحظت ثبوتهی سابقه، توجه به این که قبلا بوده این زن رو براش ایجاد میکنه، این عبارت ایشون. حالا این لزن عطف بر کجاست؟ میدون عطف بر کجا؟ من دارم از همین شما که مطالعه فرد بودید سوال میکنم، میخوام از خدمتتون استفاده کنم، عطف بر کجاست؟ عطف بر تعبد بگیریم، همین بسیار خوب، بنای میشه زیر شاخه بنای اوغلا، بنای اوغلا ناشی باشه از ارتکاز یا ناشی باشه از تعبد قرار داد یا ناشی باشه از این که معمولا زن حاصل میشه برای اشخاص و روی این زن اوغلا بنا گذاشتن. بله؟ نه نه نه، زن حاصل بنا ارتکاز خودش اینه که ارتکازن به این که بنا بذاریم بر هرچی که بوده هست، کاری نداریم که الان زنم حاصل بشه احتمالش در وجودمون قوی تر بشود یا نشود، او بنا میگذاره بنای بر این به حسب این جهت که زن حاصل میشه معمولا. بله؟ اولا زن ها که آزادن مبنا ندارن، ثانیا نه زن لن ناشی، ناشی از این که قبلا بوده، بله وقتی این کار بکنه قبلا بوده شاید رفته باشه، شاید رو بشه اعتنا نکن، معمولا همینه که بس هست این. بعد در هر حال این بیان عبارت مرحوم آخوند، مرحوم آخوند البته بعد از همه این تلاش‌ها آخرش میگه به که بابا این تعریفات معناش معلومه، همه یک چیز رو میخوان بگن، حالا در گفتنش در بیانش ممکنه گفت عنب و نمیدونم او چی و چیه انگور و چی و سفر ازون اینا با هم دیگه یکی، حالا هر کسی به یه لفظی اینا رو گفته، کل مراد و معنا واحد و مفهوم فارد و ان تعاریف من قبیل شرح الاسم، نه اون تعریف های منطقی و فلسفی که حالا وارد بشیم چی و شامل شد چی و نشد، جامع مانه نمیدونم جنسش چی شد فصلش چی شد، اینا این چنین نیست، اینو خیلی جاها مرحوم آخون جاهای مختلفی فرده با اون کاری نداره، ولی میایم حالا در تحلیل مرحوم آخون، تعریفی که مرحوم آخون کرد، این قسمت زیدش هم کاری نداریم، انهو یا هوه الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شکفی بقای، این تعریف. خب در این تعریف شما به مرحوم شیخ اشکال کردید، آقای شیخ دوتا رکن استصحاب دوتا قائمه استصحاب درش به اشاره نشده، به لحاظ نشده، آیا در تعریف شما شده؟ شکفی بقائه، بله اینو صریحا میگید، اما یقین سابق کو؟ حکم به بقائه حکم او موضوع زی حکم شک فی بقائه. شک رو گفتی، اسمی از یقین سابق نبردید. با اینکه این جزء قوائم استصحابه، جزء ارکان استصحابه، یه تعریف، یک حقیقت و یک ماهیت باید ارکان درش باشه. الانسان حیوان و ناطق، جنس، فصل، ارکان یک ماهیته، باید این ارکان در تعریف ذکر بشه. شما اینجا یک رکنشو گفتید صراحتا، یه رکنشو مقفولون عن گذاشتید. لازمش خیلی ذکر در اینه. حالا ببین، ثانیاً میگید هوال حکم به بقای حکمن. این بقای حکم بسیار خوب، شارع حکم خودش را ابقا میکنه، این دست خودش. او موضوع انزی حکم، شارع حکم میکند به بقای موضوع، یعنی به حکم شارع اون موضوع باقی میماند. یعنی زیدی که نمیدونم زنده هست یا نیست، شارع میگه زنده هست، یعنی زید زنده میشود، حیات خارجی واقعی حقیقی پیدا میکند. اینجور که نیست. خب الحکم به بقای موضوع چجوری میشه؟ چطور شارع میتونه حکم کنه که این موضوع باشد؟ این موضوع هست؟ هست؟ نه، شاید باشه شاید نباشه. هو الحکم به بقای حکم او موضوع این زی حکم. بقای حکم خیلی آسونه، شارع میگه حرمت، میدونی هست، بود سابقا، حالا نمیدونی هست، نه هست، من بهت میگم هست. بله، جعلش دست خود شارع میگه هست، اما جعل حیات زید که دست شارع نیست، بله دست خداست، اما نه به موقع شارع. کرسی تشریع با کرسی خلقت تکوین تفاوت میکنه. حکم به بقای زید موجب وجود زید، بقای زید در خارج نمیشه. پس یعنی چه حکم به بقای موضوع؟ این سالسن اشکال سوم اینه که وقتی استصحاب اینجور معنا کردی، آیا خوند هو الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم، فاعل استصحاب میشه کی؟ مستصحب. فاعل استصحاب میشه کی؟ استصحاب رو گفتید هو الحکم، فاعل حکم کیه؟ الحاکم کیه؟ من هو یا به قول عربا مینو، حاکم کیه؟ باید بگید همه جا اسم مستصحب هو الله تعالی، هو الشارع. پس چرا به زید و عمرو و بکر و این آقای فقیه و اون آقای فقیه میگید مستصحب، یستصحب، مثلا چنین فلان، همه رو نسبت به اون میدید، سر تا سر کلماتتون استصحاب رو نسبت میدید به اون مکلف یا به مفتی و امثالی؟ چی استصحاب میکنه؟ میگید فلان آقا در این مسئله استصحاب کرده، قائل به استصحاب شده، مثلا امثال زاده. فعل استصحاب رو نسبت میدید به مکلفین، در حالی که اگر معناش این تعریفی باشه که شما میکنید، استصحاب هو الحکم، فاعل حکم شارع، هو هم وحدته، پس فاعل استصحاب هم باید شارع باشه، نه کسی دیگه. و این لا یناسب و کلمات فقها را، لا یناسب و کلمات اصحاب را. و شاید این اشکال همونه که خود مرحوم آخون در حاشیه بر رسائل وقتی که اومد استنتاج کرد که عبارتون ان نفس حکم شارع بالبقا تعبدن او امضاءن و همین تعبیر مشابه، اونجا خودش گفت لکنه لا یساعد علیه کلمات هم اصلا کما لا یخفا علا من راجعها، شاید مقصودش همین جهته که با انتصاب استصحاب فاعلش افراد مکلفین علما مثلا امثال اینها نمی سازه استصحاب به این معنا هو الحکم. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم اینه که اگه استصحاب به این معناست هو الحکم به بقای حکم اوموز، یعنی حکم اشاره، آیا یسته هو که بگیم هل هو حجتون املا، این معناش اینه حکم اشاره حجتون، این به کسی شک گرش داره. فیرجه باید برگرده به این که آیا اینجا وجود دارد حکم شارع املا، سوال بیاد در کانه تامه نه در کانه ناقصه، این خلاف ظاهر کلماته. این همه سوال از حجیت الاستصحاب، ان حجیت الاستصحاب، این صفت رو روش نفی و استصحاب استباط میکنی. اگر هو الحکم دیگه بحث نمی آمد در حجیت و عدم حجیت، باید بحث رو ببرید در وجود و عدم وجود، چنین حکمی از طرف شارع وجود دارد یا ندارد. البته نظیر این مطلب رو یه جای دیگه هم داریم ها، بله یمکن نظیرش در باب مفاهیم، وقتی باب مفاهیم مفهوم شرط حجت یا نه، مفهوم وصف حجت یا نه، همه اونجا تذکر داده میشه. یعنی چه؟ مفهوم اگر این لفظ ظهور در مفهوم دارد، ظهورات حجت و اون که معلومه، پس مفهوم شرط حجت و املا، مفهوم وصف حجت و املا، این سؤال غلطیه. سؤال صحیحش اینه که حل شرط مفهوم و املا، آیا شرط مفهوم دارد یا نه، وصف مفهوم دارد یا نه. پس بحث در وجودشه، مفهوم وجود دارد در این موارد یا نه، یه همچین ظهور مفهومی داریم یا نداریم. اونجا اینطور توجیه میکنیم، اون وقت اینجا هم باید بیاد اینجور توجیه کنید، با اینکه اینم خلاف ظاهر کلمات آقایونه در مباحث متعددی که دارن. این اشکالات نسبت به کلام تعریف مرحوم آقای آخوند، این اشکالات رو بعضیش میشود جواب داد. اشکال اول، بله شک لاحقش رو صراحتن گفتن، اول حکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک کفی بقایه، بله شکلش رو صراحتن گفتن، یه رکن استصحاب، ولی رکن دیگر استصحاب یقین سابق نیست. اشتباه نشه، خوب دقت کنید. جا رو متعارف در السن میگیم استصحاب یقین سابق شک لاحق، یقین سابق شک لاحق، مکررن این چیه. اگر این باشد توی این کلمه ابقاء و خوال حکم به بقای کجا میگید از کلمه بقا، آقا فرمودن از کلمه بقا وجود سابقش رو میفهمید، وجود سابق رو میفهمید، اما بود سابق رو که نمیفهمید. معذرت میخوام، بله بود سابق وجود سابق رو میفهمید، اما یقین سابق نیست. بود سابق اهم از اینه که من بهش علم پیدا کرده باشم و یقین پیدا کرده باشم یا نه، اونی که طبق متعارف و معمولی یقین سابق رکن استصحابه، اونو شما ذکر نکردید. حد اکثری که از کلمه بقا بفهمیم بالملازمه فرمودن شکر الله سعیکم، بله، اما یقین سابق گفته نشد. بله اینو میتونیم دفاع کنیم از مرحوم آخوند، درست هم گفتن، نه یقین سابق رکن استصحاب نیست، رکن استصحاب همون چیه؟ بود سابق، نه یقین سابق. یه بحثی انشاءالله میاد در اولین تنبیه از تنبیهات استصحاب که آقا شما سر تا سر فقه این مسائلی که به استصحاب دوچار میشید یقین سابق دارید؟ چند تا مسئله رو در فقه شما یقین دارید تا برسه به یقین سابق یا شک بکنید؟ چیزی نداریم ما جز حجت، حد اکثر نسبت به سابقش حجت داریم، یقین نداریم، احکاممون رو با حجت ثابت کردیم، یقین نداریم. ثابت قبلیمون بالحجه است نه بالیقین. روایت داشته، آیه قرآن داشته، اجماع داشته، هرچی، و حالا شک داریم استصحاب کن. مرحوم آخون وجه تعبیری میکند خودش و که در حقیقت استصحاب جعل ملازمه است بین وجود سابق و زمان شک و حکم در زمان شک و بود لاحق. جعل ملازمه است بین وجود سابق و وجود لاحق، فیکون الحجت على السابق حجتن على اللاحق ایزن. و اون دلیلی که اون سابقاً رو اثبات کرد، این استصحاب ملازمه گذاشت بین اینها، پس یکسیر و حجتن بر این لاحق. و به هازا یقال کیسه و استصحاب درسته و حجتون در جاهایی که حکم سابق از حجت استفاده شده و اختصاص ندارد به اون جاهایی که یقین بالفعل نفسانی داشته باشیم. اگر یقین سابق رکن استصحاب بود باید اختصاص پیدا کنه به جاهایی که یقین داره و هو نادرون، موارد بسیار کمی اتفاق میفته. بله آقا، یقین طریقی خودش میشه حجت. پس همین، باز همین، این معید این مطلب. بله، نتیجتا یقینی که گفته میشود در باب استصحاب یقین طریقی است. یقین طریقی معناش اینه که اونی که رکن استصحابه چیه؟ وجود واقعیشه. بنابراین در این تعریف بله از طرف آقای آخون دفاع کنیم، الحکم به بقای حکم او موضوع ذی حکم شک فی بقائه. از خود کلمه بقا میفهمیم وجود سابقی بوده، پس هم شک گفته شده الان و هم بود سابق. از این جهت نه، تعریف مرحوم آخون این رکن هم درش هست و که نه مشکلی نداره. و اما اشکال دوم که بقای موضوع تکوینی است و قابل حکم نیست، بله، ولی این بعدها هم مفصله. منظور از حکم شارع در بقای موضوع حکم به ترتیب آثارشه، آثار شرعیش، یعنی که انه افرز و باقیا به ترتیب آثاره. ولذا از اولم میگیم موضوع این ذی حکم، اگر یه موضوعی باشه ذی حکم نباشه اصلا. من یقین داشتم پارسال مثلا به این که ارتفاع قله این کوه دنا این متراژ بود، حالا نمیدونم همین متراژ یا نه، خب اثری نداره، این استصحاب جاش نیست، چون شارعی نمیتونه در اینجا بیاد تعبدی بکنه و بگه بنا بگذار بر اینکه این مقدار هست و باقیه. بله اگر قبلا نظر کرده بودم که اگر تا سال دیگه چیزی از این کم نشود چنین، خب حالا شد زی اثر. میگه افرز و باقیا یعنی حکم کن که هنوز این مقدار هست، یعنی اون نظر تو برش مترتب کن. موضوع همیشه اینجوره، اگر شک میکنم در اینکه زید زنده است یا مرد استصحاب میکنم، جاییست که بودن زید اصل شرعی داشته باشه، حالا از نظر ارثش، از نظر زوجیتش از جهات دیگه، اونجایی که اثر شرعی داره نه نمیشه استثاب کرد. پس منظور از حکم به بقاء الموضوع نه بقاء تکوینی تا بگید شارع در اونجا نمیتونه تصرف کنه، نه، همون بقاء تشریعی. و منظور از بقاء تشریعی جعل آثارشه، اون آثار باز شرعیست، احکام شارعه، در اختیارشه، برش مترتب میکنه. نه، به خود خود دستور شارعه موردش همونی که موردش نه. و اما اشکال سومتون این بود که بله، استصحاب حکم شارعه و نمیشود به افراد نسبت داد به اصطلاح. بله، استصحاب حکم شارعه، ولی بالاخره این حکم را الان من چماق دستم کردم و ازش استفاده میکنم، من از این حکم شارع دارم استفاده میکنم و به این مناسبت یصح ولو به نحو من الاعتبار بگم من استصحاب میکنم، استصحاب رو نسبت بدم به من، یعنی من از استصحاب استفاده میکنم، انتصابش به افراد می شود ولو به نحو من العنایه کانه. اینم قابل حل و مشکلی نداره. بله، اشکال چهارم باقی است و اون این که پس بحث در حجیت نیست، بحث در وجود و عدم برمی گرده. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل ملتزم شده به این اشکال. بله، اینجا هم مثل باب مفاهیم میگیم بحث در بود و نبود حکم شارعه، هو حکم شارعه. حالا دلیل این حکم را بعد که میخواییم اقامه کنیم بگیم بله شارع چنین حکمی فرموده، امال بنای لغلا اول زن اول کذا و اول کذا، نه اینو بهش ملتزم میشیم، این نه کنه اشکالی نیست که بخواییم دفع کنیم. میگه بله، بحث درباره حجیت استصحاب نیست، بحث درباره وجود استصحاب. حل شارع حکمون بالبقا املا، این مشکلی نداره. به این شکل از تعریف مرحوم آخوند دفاع بکنیم و بگیم میشود. در این حال مرحوم شیخ در درر برگشته به تعریف شیخ، اسدها و اخسروها، همه این تمهلاتی که داشتید آیا خود نیازی نبود به این حرفا، همون تعریف شیخ اسدها و اخسروها ابقاء و ماکان، اشکالاتی که کردید به جا نیست و همین تعریف تامون و نیاز به چیز دیگه‌ای که نداریم انشالله فردا.